اگر شما هم دهه 20 سالگیتون اصلا اونطور که انتظار داشتید پیش نمیره و احساس سردرگمی و ناامیدی شدیدی میکنید، با من همراه بشید. هم یک کتاب خیلی خوب بهتون معرفی میکنم، هم یک قسمت هایش رو با هم میخونیم و درس های خیلی قشنگی یاد میگیریم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم. من محمد متین پنجه‌پور هستم و خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه از پادکست ارتقا. امروز میخوایم درباره کتابی صحبت بکنیم تحت عنوان 101 راز برای دهه 20 سالگی، کتابی که ماجرای آشنایی من باهاش برمیگرده به چند سال گذشته. قبل از هر چیز بگم این کتاب یک خواهر برادر دیگه هم داره، حالا اینکه خواهر باشه برادر به انتخاب شما. اون کتاب 101 سوال برای دهه 20 سالگیه. من ابتدا با اون کتاب آشنا شدم از طریق اینستاگرام، توی صفحه ناشر قسمت هایی از این کتاب رو میذاشتن و متن هایی بود که خیلی احساس کردم با شرایط زندگی من تطابق داره، با اون احساس سردرگمی و نمیدونم باید چی کار بکنم، آماده نبودم برای چنین زندگی. و بعدتر کتاب رو سفارش دادم، خوندم اون کتاب 101 سوال رو. خیلی کتاب قشنگ و عمیقی بود و بعدش با کتاب دوم این نویسنده که توسط همون ناشر چاپ شده آشنا شدم و امروز میخوایم درباره کتاب 101 راز صحبت بکنیم، کتابی که خیلی قشنگه و خیلی میتونه به ما کمک بکنه. ما توی اپیزود قبلی درباره یک موضوعی صحبت کردیم تحت عنوان اینکه چطور کتاب‌های توسعه فردی و روانشناسی علمی رو از کتاب‌های زرد و غیر کاربردی تشخیص بدیم و یکی از المان‌های اولیه‌ای که بهش اشاره کردیم توجه به عنوان کتاب بود. خود من گفتم اگر در عنوان یک کتابی از واژه‌هایی مثل راز، جادو و اینجور چیزها صحبت شده باشه، غالباً نشون دهنده یک کتاب زرد و غیر کمک کننده هن. اما خود این کتاب یکی از مثال‌های نقض این موضوع هست. کتابی که اصلاً زرد نیست، اصلاً رویا فروشی به ما نمی‌کنه، وعده دستاوردهای بزرگ در مدت زمان کم رو به ما نمیده، خیلی کاربردی و اصولی واقعیت محور انگار به ماجراهای زندگی می‌پردازه و درس‌های مفیدی به ما میده. همینجا باید اشاره بکنم که این کتاب اگر بخوایم بگیم یک کتاب علمیه، حرف درستی نزدیم، یعنی بر اساس پژوهش‌های علمی نوشته نشده. ولی مگه باید بر اساس پژوهش‌های علمی نوشته می‌شده؟ به نظر من نه. یک کتابیه که خیلی صمیمانه ماجراهای زندگی توی این دهه رو به ما نشون میده و ما رو آماده میکنه برای اینکه بدونیم تنها نیستیم. میدونید انگار ما زمانی که وارد دهه 20 سالگی میشیم از کسی که تا دیروز برای یک نمره بیشتر توی مدرسه تلاش میکرده، تبدیل میشیم به فردی که باید برخی از مهمترین تصمیمات زندگیش رو بگیره، کم کم از خانوادش باید جدا زندگی بکنه، با شکست عشقی روبرو میشه، سردرگمی های زیادی درباره شغلش و آیندهش داره. و توی این کتاب آقای پل انگون نویسنده بسیار به ما کمک میکنه که بفهمیم تنها نیستیم. خیلی ها همین شرایط رو دارن تجربه میکنن و راهکارهای کاربردی هم به ما میگه. اگر بخوام درباره خود کتاب باهاتون صحبت بکنم، این کتاب یک کتاب 180-90 صفحه‌ای، خیلی کتاب مختصر و مفیدی، خوندنش مدت زمان زیادی رو از شما نمیگیره. تا به حال حدود 120 هزار نسخه از این کتاب در سراسر دنیا به فروش رسیده، یعنی کتاب بسیار موفق و پرفروشی بوده از نظر معیارهای تعداد خرید. و ساختار این کتاب رو وقتی بهش توجه میکنیم از قسمت‌های کوچیک کوچیک تشکیل شده، یعنی اسمش روشه دیگه، 101 راز درباره دهه 20 سالگی. وقتی که یک کتاب 180 صفحه‌ای میشه 101 راز، یعنی هر راز ممکنه از حالا بعضن یک پاراگراف، دو پاراگراف تا 3-4 صفحه در نهایت به طول بیانجامه و خیلی شرایط خوبی رو برای خوندن این کتاب برای ما فراهم میکنه. چون وقتی که بخش‌های مختلف یک کتاب خیلی بزرگ و طولانی نباشن، ما راحت میتونیم مثلا به خودمون این وعده رو بدیم که آقا من میخوام هر روز دو راز از این 101 راز رو بخونم. حالا یک روز ممکنه یک راز 3 خطی 4 خطی گیرم بیاد، یک روز هم ممکنه یک راز 4 صفحه‌ای باشه و همه در کنار هم ارزشمنده. حالا بیشتر موارد این کتاب حدوداً یک صفحه هستن، یک صفحه و نیم، دو صفحه، یعنی اون 3-4 خطیاش و اون 3-4 صفحه‌ایاش کمترن، ولی خب این حالت خیلی به ما کمک میکنه که بچسبیم به کتاب و تا آخر پیش بریم. و اینکه درباره 101 مسئله صحبت میکنه باعث میشه که خیلی از این مسائل در مورد زندگی ما صدق بکنه و یک سریش هم ممکنه درباره شرایط زندگی شخص شما صادق نباشه. این ویژگی هر کتابیه. اما به نظر میرسه اینکه 120 هزار نسخه از این کتاب در سراسر دنیا خونده شده، یعنی بیشتر حرف های این کتاب منطبق بر زندگی همه بوده، اتفاقا بر اساس فرهنگ آمریکایی هم انگار نوشته نشده، چیزیه که بین 20 ساله های همه فرهنگ ها مشترکه. حالا وقتی میگیم 20 سال منظور خود 20 نیست، از 20 تا 30. حتی تو اون یکی کتاب نویسنده میگه این صحبت ها ممکنه به افرادی که در دهه 30 سالگی هم هستن کمک بکنه، که من تایید میکنم واقعا مطالبش یک جوریه که در گذر زمان خیلی میتونه به ما کمک بکنه. اگر بخوام به این اشاره بکنم که خب اول این کتاب رو بخونیم یا اون کتاب رو، بدونید که اولویت بندی وجود نداره. هر دو تا کتاب قابلیت این رو دارن که به عنوان اولین کتاب خونده بشن و بعدش مطمئنن انقدر روی شما تأثیر میذاره که دوست دارید اون یکی کتاب رو هم بخونید. حالا نویسنده کتاب‌های دیگری هم داره که توی ایران به چاپ نرسیده، ولی این کتاب 101 راز برای دهه 20 سالگی و اون خواهر برادرش کتاب 101 سوال برای دهه 20 سالگی مال انتشارات کتاب کوله پشتیه. این کتاب رو خانم آذین سرداری زحمت ترجمهش رو کشیدن. و اگر بخوام درباره گیرایی و مفید بودن نوشته های پل انگون نویسنده این کتاب صحبت بکنم، به نظرم این نقل قول از ستگادین کفایت میکنه که میگه نوشته های پل مثل توصیه های یک برادر بزرگتر، خردمندتر و در عین حال صمیمی و دوست داشتنیه که سعی میکنه با بیان تجربیاتش از دردسرهای احتمالی آینده ما جلوگیری بکنه. دوستانی که اهل خوندن کتاب‌های کسب و کاری هستند احتمالاً با نام ستگادین آشنان، که میدونن چه نویسنده بزرگی دهه هاست داره با کارکشتگی تمام در زمینه بیزینس و کسب و کار کتاب‌های بسیار مفید و کاربردی می‌نویسه و خیلی ارزش کلامش برای ما آشکاره. با این مقدمه اگر موافق باشید با همدیگه بریم 10 راز از 101 راز این کتاب رو با همدیگه مطالعه بکنیم. من سعی میکنم با توجه به ماهیت کتاب از روی خود کتاب در نقش یک راوی برای شما داستانها رو تعریف بکنم. یک جاهایی ممکنه به دلیل اون فرهنگ آمریکایی که وجود داره، اون کلمات و اصطلاحات خاصی که استفاده میشه، من اشتباهاتی در خوندنم داشته باشم، ولی امیدوارم شما به بزرگی خودتون ببخشید و با همدیگه به اون نکات اصلی توجه بکنیم و درس‌های ارزشمندش رو یاد بگیریم. بسیار عالی. راز شماره 2، این که به سرافرازی برسید یا خجالت بکشید در یک آن واحد رخ می‌دهد. اگر نمی‌خواهید خجالت زده شوید، احتمالاً نمی‌خواهید به سرافرازی برسید. چند سال قبل وقتی در پارکی دوچرخه سواری می کردم به منظره بی‌نظیری برخوردم که شاید یک بار در عمر آدمی اتفاق بیفتد. گروه موسیقی بیچ بویز روی صحنه در برابر 500 نفر اجرا می کرد. مثل کرم شبتابی که مجذوب شعله های آتش موسیقی دهه 60 شده باشد همانجا ایستادم. همان موقع گروه روی صحنه اعلام کرد برای آخرین آهنگمون به 5 نفر داوطلب نیاز داریم تا روی صحنه بیان و ادای گیتار زدن در بیارن. هزار به بهترین اجرا رأی میدن و برنده رو انتخاب میکنن. خواننده اصلی گیتار سفید و بسیار زیبای گیبسون را در دستش گرفته بود. 5 نفری که زودتر به اینجا برسن روی صحنه میرن. گیتار رایگان نتوانستم از لابلای کله های 15 سانتیمتری روبرویم که بالا و پایین می پریدند خودم را نشان بدم. مردم بلند شدند و سرپا ایستادند. چند نفری هم دویدند. 2 قدم بر نداشته بودم که سر جایم قفل شدم. نگاهی به جمعیت انداختم. هیجان و نگرانی همه وجودم را گرفت. درست مثل آدمی که قبل از مراسم گاوبازی 3 قوطی نوشیدنی انرژیزا نوشیده باشد. آیا ارزشش را دارد خودم را به خاطر گیتار رایگان مضحکه خاص و عام بکنم؟ حتی یک نفر را در میان جمعیت نمی شناختم. اگر به صحنه می رسیدم آن وقت توی تلویزیون نشانم می دادند، ولی اگر گیتار را می خواستم باید واقعا خودم را به صحنه می رساندم. با خودم کلنجار رفتم تا به خودم بیایم و تصمیم بگیرم. 5 نفر انتخاب شده بودند. فرصت را از دست دادم. روی صحنه رفتن آن 5 نفر را تماشا کردم که با اجرای آبکی و علکی جیمی هندریکس را به وجد آورده بودند. ترس از خجالت خودش خجالت آور است. حس خیلی بدی داشتم چون نتوانسته بودم گیتار را توی دستم بگیرم. برای برنده شدن باید خودتان را به صحنه برسانید. کسی گیتار را به دست تماشاچیانی که توی ردیف اول نشسته بودند و قسم می‌خوردند که بهتر از همه گیتار می‌زنند، نداد. ترس از خجالت کشنده است. خجالت کشیدن و سرافراز شدن هر دو در یک لحظه رخ می‌دهند. نمی‌توان یکی را حذف کرد و دیگری را نگه داشت. اگر چنین کاری می‌کنید، شما میانه رو هستید یا به عبارتی دست به میانمایگی می‌زنید. کسی هیچ نظری درباره شما نمی دهد، نه خوب و نه بد. چرا باید چنین کاری بکند؟ بیشتر روزها من هم به اینجا می رسم. چقدر از عمرم را با وضعیت خونسا مثل دیوار سفید زندگی کردم. درست مثل کارت بی امتیاز. کار بیهوده است. بیایید یک شب ترس از خجالت کشیدن را فرسنگ ها زیر زمین دفن کنیم. ترس از خجالت خلاقیت را مسموم می کند. ترس از خجالت جرأت خطر کردن را در نطفه خفه می کند. ترس از خجالت تصمیم هایتان را متزلزل می کند. خجالت مثل قارچ توی ظرف کشت میکروبه، حالا بقیه چه فکری می کنن رشد می کند. چه کسی به فکر بقیه اهمیت می دهد؟ بگذارید بقیه میان مایه باشند. من گیتارم را می خواهم. چه کسی با من می آید؟ این داستان چقدر درباره زندگی من و شما صدق میکنه؟ چه جاهایی ما به دلیل اینکه برای حرف کسانی که اصلا نه ما اونها رو میشناختیم نه اونها ما رو میشناختن اهمیت قائل شدیم، قید خیلی از چیزهایی که حقمون بود رو زدیم، خیلی جاها توانمندی های خودمون رو قایم کردیم و به نوعی بعدش هم حرصش رو خوردیم که کسانی که انگار صلاحیت کمتری از ما داشتن تونستن به اون دستاوردهای مشخص برسن، فقط چون در زمان درست در مکان درست اعلام حضور کردند. شاید ما هم میتونستیم و این آپشن رو داشتیم، ولی سعی کردیم خیلی متواضعانه و میان رده عمل بکنیم، اصلا اعلام حضور نکنیم، خجالت کشیدیم و بعد هم چوبش رو خوردیم. این داستان به نظر من خیلی از مسائل رو با یک بیان ساده به ما نشون میده. راز بعدی، راز پنجم این کتابه. هیچ وقت و تحت هیچ کدام از این شرایط فیسبوک یا اینستاگرامتان را باز نکنید. الف، افسرده هستید. ب، توی حال خودتان نیستید. جیم، بیکار هستید. دال، تمام سعی خود را می کنید تا با تنهاییتان کنار بیایید و جنبه های مثبتش را ببینید، در حالی که بعضی از دوستان خوششانستان ظاهری شبیه براد پیت دارند و در ویلاهای رویایی و مبالغه آمیز آمریکایی زندگی می کنند که فقط توی خواب می توان دید. و مورد آخر، ساعت از 9 و 17 دقیقه شب گذشته باشد. می دونید من این رو توی زندگی خودم هم به کرات تجربه کردم. این درگیر شدن در فضای مجازی از یک ساعتی به بعد فقط باعث میشه ما خودمون رو مقایسه بکنیم. هیچ پوینت مثبتی نداره. حتی اگر برای یک کلیپ طنز و فان وارد اینستاگرام شده باشیم، میبینیم که هی اسکرول میکنیم و یک ساعت تمام توی این فضا هستیم و به خودمون میایم میبینیم انگار حالم هم خوب نشد. یعنی اگر قرار بود این همه کلیپ طنز ببینم، باید یه جایی به هر حال روی من اثر میذاشت دیگه. چرا من همچنان انگار حالم خوب نیست؟ و این نتیجه استفاده بی حد و حصر از فضای مجازیه. و خیلی با بیان شیرینی، با مثال‌های ساده‌ای مثل 9 و 17 دقیقه شب که حالا پژوهشی پشتش نیست، ولی همه ما می‌دونیم که هرچی به سمت شب میره کمتر باید درگیر این فضاها باشیم، کمک می‌کنه. راز بعدی که می‌خوایم بهش بپردازیم، راز نهم هست و خیلی کوتاهه. میگه ماندن در یک رابطه بد شبیه این است که قلبتان را ساعت‌های طولانی زیر آفتاب بگذارید و وقتی که سوخت تازه غافلگیر هم بشوید. این چیزیه که در بسیاری از شکست‌های عشقی ما می‌بینیم، رابطه‌ای که از ابتدا آگاهانه شروع نمی‌شه و در انتها ما تعجب هم می‌کنیم که چرا کار به اینجا کشید. انگار ما توی این دهه فعلی خیلی معیارهامون برای شروع یک رابطه سالم پایین اومده. انگار معتقدیم حالا چیز مهمی هم نیست، یک رابطه است دیگه، میریم با هم آشنا میشیم، فوقش خوشمون نمیاد. تا حدی همین جمله درسته، نیازی نیست ما کمالگرایی شدیدی بکنیم، ولی خیلی وقتا اون بهایی که میپردازیم، اون وابستگی که ایجاد میشه و اون سختی که موقع دلشکستگی تجربه میکنیم، انگار ارزشش رو داره که یکم آگاهانه تر با مسئله رابطه برخورد بکنیم، شناخت بیشتری کسب بکنیم و آگاهانه تر تو این فضا قدم برداریم. بخش بعدی از کتاب فصل 32 هست، درباره احساس تنهایی صحبت میکنه. میگه اگر در جایی از دوران 20 سالگیتان احساس تنهایی کردید، بدانید که تنها نیستید. ما آدمهایی هستیم که به واسطه ارتباطات و اینترنت به راحتی به همه چیز دسترسی داریم، درگیر و مشغولیم و اطلاعاتمان زیاد است. با این حال در تاریخ دنیا تنها نسلی هستیم که دیوانوار، منزوی و تنها هستیم. چطور چنین چیزی ممکن است؟ آیا علتش می تواند این باشد که با هم صحبت نمی کنیم؟ منظورم صحبت کردن واقعی است، در فضایی غیر از استوری و پست و استاتوس ها و توییت ها. یکی از تفریحات نسل ما این است که همیشه طوری وانمود می کند که انگار کار بزرگ و مهمی دارد، که البته حقیقت ندارد. مثلا می خواهیم فلان ماشین گران را بخریم، در حالی که به سختی می توانیم از عهده کرایه آپارتمان کوچکمان بر بیاییم. همه ما به خاطر برنامه هایی که در دوران 20 سالگی به جایی نرسیدن سرخورده شده ایم. پس چرا هنوز هم احساس می کنیم که ما تنها کسانی هستیم که با مشکلات زندگی دست به گریبان شده ایم؟ اگر فکر می کنید که در این کارزار تنها هستید، این دروغی بیش نیست و همین دروغ افسردگی، دلواپسی و سردرگمی های من را در دوران 20 سالگی تشدید می کند. باید از شر این دروغ خلاص شویم. اگر حس می کنید که بین بزرگسالی و کودکی گیر کرده اید، نه آدم بزرگ هستید و نه بزرگ می شوید. شما تنها نیستید اگر احساس می کنید که با بحرانهای زندگیتان کلنجار می روید و قسم می خورید که هرگز با چنین مسائلی روبرو نشده اید. شما تنها نیستید اگر از خودتان می پرسید که چه موقع دوباره به خود قبلیتان برمی گردید. شما تنها نیستید اگر به دنبال مکانی برای آویزان کردن کت خود هستید، چون حس می کنید اینجا خانه اتان است. اگر به دیوارهای اتاقک خاکستری اتان زل می زنید و به این فکر می کنید که چطور از این آلونک سر در آوردید. اگر به این فکر می کنید که نکند خدا شمارش را عوض کرده و فراموش کرده است که پیامی برای تان بگذارد و خبر بدهد. می دانید که می خواهم چه بگویم. به یکی از دوستانتان زنگ بزنید. شما باید قدم اول را بردارید. داستان مبارزات و راهکارهایی را که به کار گرفته اید تا در این زندگی جان سالم به در ببرید برایش تعریف کنید. شما تنها نیستید. فقط با دانستن همین حقیقت می توانید در فضایی که احساس خفگی می کنید نفس راحتی بکشید. بخش بعدی کتاب که می خواهیم با هم بخونیم بخش 43. خطرناکترین شغلی که می توانید در دوران 20 سالگیتان داشته باشید شغلی راحت و بی درد سر است. راحتی مثل ریگ روان می ماند. کاری که هیچ وقت دوستش نداشتید به کاری تبدیل می شود که دست از سرتان بر نمی دارد. بدتر از اینکه کار نداشته باشید یا کاری خسته کننده یا پرتنش داشته باشید این است که کارتان ضرورتی نداشته باشد، درست مثل سبد بافی در دبیرستان. اینطوری راحت نمره الف میگیرید، ولی در عوض چه چیزی را از دست دادید؟ برای زمانی که به پای یک کار راحت تلف میکنید باید هزینه سنگینی بپردازید. چیزی یاد نمیگیرید، متوجه نمیشوید چه کسی هستید یا قادر به انجام چه کاری هستید. چالش ها را از میان میبرید و نمیتوانید رشد کنید. اگر شغل شما دو نشانه زیر را داشته باشد احتمالاً از آن شغل های هلو به پرتوگلو است. پس وقت فرار است. 1. از بس هیچ کاری انجام نمی دهید، خسته و وامانده می شوید. خسته و کوفته از سر کار به خانه برمی گردید و برای اینکه خستگی تان از تنتان در برود، نیاز دارید شبها 2 الی 4 ساعت تلویزیون تماشا کنید. بعد به روزی که پشت سر گذاشتید فکر می کنید و می بینید که سر کار واقعاً کاری انجام ندادید. اگر واقعاً خسته و وامانده هستید، به خاطر تأثیر ذهن سرگردان است. خسته و کوفته هستید چون 1 ساعت کار مفید را کش می دهید و به 8 ساعت تبدیل می کنید و در این کار به درجه استادی رسیده اید. احساس خستگی از یک کار راحت ناراحت ترین روش برای زندگی است، چون خلاص شدن از شر آن بی نهایت سخت است، درست مثل چرخ و فلکی که هیچ وقت از چرخیدن باز نمی ایستد، خیز بر می دارد و دوباره می چرخد. 2. از گفتن عبارت قول می دهیم وحشت می کنید. اگر ترفیع گرفتن برای شما با خوردن پشمک یا 3 عدد بامیه و رفتن به شهر بازی فرقی ندارد، پس چرا سر چنین کاری می روید؟ همین الان صدای خیلی از شما را می شنوم که می گویید ولی پول تو درک نمی کنی که؟ نه، من درک نمی کنم. راحتی مثل مخدر است. وقتی گذرتان به درمانگاه ترک اعتیاد افتاد، حتما به ملاقاتتان می آیم. قبل از اینکه خیلی دیر بشود، راحتیتان را کنار بگذارید. میدونید رفقا، ما زمانی که شغل‌های خیلی راحت رو انتخاب می‌کنیم فقط از سر این که شاید حالش رو نداریم و می‌خوایم یک آب باریکه‌ای توی زندگیمون در جریان باشه، بعداً باید بهاش رو بپردازیم، یا از ابتدا توی مسیر سخت پا می‌ذاریم تا بتونیم کم کم به اون سختی غلبه بکنیم و در نهایت به اون آرامش و اون رفاهی که دوست داریم برسیم، یا برعکس ابتدا مسیر ساده رو انتخاب میکنیم ولی هرچی که میگذره خودمون هم به چشم میبینیم که زندگیمون اون اتفاقهایی که باید داخلش نمیفته. و چقدر به نظر من پلنگون زیبا توصیف میکنه این موضوع رو در دهه 20 سالگی. بخش بعدی که میخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم بخش 63 کتاب هست. جدایی مثل آتش میماند، ویران میکند، خیلی هم زیاد ویران میکند، اما بعضی وقتها مفید و ضروری است. درست مثل کشاورزی که علفهای هرز را هرس میکند تا زمین را باربرتر کند. آدمها بعد از جدایی سوزناک بیشتر از زمانی که یک فیلم کمدی عاشقانه تماشا میکنند درباره عشق یاد میگیرند. اگر اجازه دهید که شعله های جدایی علفهای هرزی را که در زندگیتان رشد کرده اند بسوزاند، آن وقت از درختانی که به جای آنها رشد می کنند می توانید یک عالم میوه شیرین و آبدار برداشت کنید. خیلی زیبا نیست؟ می دونید خیلی وقتها ما از سختی های زندگی بیشتر یاد می گیریم، بیشتر تجربه کسب می کنیم نسبت به اوقاتی که همه چیز داره خوب پیش میره. وقتی همه چیز خوب پیش میره و ما در یک رابطه غلط هستیم اما ظاهر قضیه این رو نشون نمیده، انگار همه چیز امن و امانه، اما یک آرامش قبل از طوفانیه، چون بالاخره این طوفان زندگی ما رو با خودش میبره. اما زمانی که با این اتفاق تلخ، با این جدایی روبرو میشیم، خیلی وقتا در مورد خودمون بیشتر یاد میگیریم. به قول نویسنده، ما از اتفاقات تلخ مثل جدایی بیشتر چیز یاد میگیریم تا یک فیلم کمدی عاشقانه، و باعث میشه در آینده تصمیمات درستری بگیریم، انتخابهای بهتر و فکر شده تری در زمینه رابطه انجام بدیم. بخش بعدی، بخش 70 این کتاب، راز 70 و درباره دوستیابی در دهه 20 سالگیه، چیزی که خیلی از ماها کم کم تجربهش کردیم که انگار دوران با اون دوران ابتدایی فرق میکنه که تقی به توقی میخورد، دوست پیدا میکردیم، همه همدیگر رو دوست داشتیم. چرا توی دهه 20 سالگی کسی برای کسی وقت نداره؟ و با همدیگه این قسمت رو بخونیم. دوستیابی و نگه داشتن دوستان در دهه 20 سالگی اراده میخواهد. حالا بیشتر از همیشه به کمک دوستانمان نیاز داریم. پس چرا خیلی از ما دوستانمان را مثل خوشبوکننده هایی که دیگر بیبو شده اند دور انداختیم؟ قبلا با شاخ و برگ درختان کاج خانه هایمان را خوش اطربو می کردیم، ولی حالا آنها را مثل آتاشغال کنار خیابان پرت می کنیم. برای بسیاری از ما فارغ التحصیلی از دانشگاه گاهی به اندازه تصادف 10 ماشین با هم وحشتناک بود. آدم نمی تواند ببیند، نه دور بزند، نه کسی توی ماشین هست که فرمان را بگیرد. چون تمام دوستانی که قبلا در صندلی کنار راننده نشسته بودند، حالا مثل قاصدکی با وزیدن باد پخش و پلا شدند. چه بلایی سر دوستی ها آمده است و چطور می شود آنها را دوباره برگرداند؟ راه‌هایی که با کمک آنها می توانید بعد از دانشگاه دوست پیدا کنید و نگهشان دارید. 1. خب، آیا وجود دوست هنوز هم برایتان مهم است؟ این سوال اول است، چون راستش را بخواهید به نظرم بعضی از ما به این نتیجه می رسیم که در این زندگی پرمشغله وجود دوست حتی در بین 10 اولویت مهم زندگی آدم هم قرار ندارد. به لحاظ فنی همانطور که به سقفی بالای سرمان نیاز نداریم، به دوست هم نیاز نداریم. اما وقتی کم کم آتشخال ها از آسمان زندگی شروع به باریدن کرد، اگر خیالمان جمع باشد که چیزی بالای سرمان از ما محافظت می کند، آن وقت حس خوبی می گیریم. آیا می خواهیم به دنبال این روابط کوچک و احمقانه که اسمش دوستی است برویم؟ آیا دوستی ها باید اولویت داشته باشند، یا اینکه می خواهید مثل فیلم رنجر تنها شوید که در صحنه پایانی یکی و تنها همراه با اسبتان در غروب محو می شوید؟ و با اینکه برای یک فیلم هالیوودی پایانی بی‌نظیر است، واقعا چه کسی دلش می‌خواهد آن را ببیند؟ 2. خودتان را مشغول کنید. ما باید خودمان را با چیزی مشغول کنیم. مثلا با گروه ورزشی فریزبی، کارهای خیریه، گروه حمایتی مادران جوان، باشگاه خرس‌های قطبی، گروه آموزشی اصول و فنون شیک‌پوشی یا هر چیزی که به نظر شما جذاب است. کلیسا هم مکان خوبی برای پیدا کردن دوست است، چون احتمالاً در آیین آنها عشق بی قید و شرط به خیشتن یک اصل اساسی است. 3. تلفن زهرماری را جواب بده. راستش من خودم هم با این مورد مشکل دارم. مثلا یکی از دوستانم زنگ میزند، دلم میخواهد گوشی را بردارم و صحبت کنم. به صحبت کردن نیاز داریم. اما وقتی دستم روی دکمه قبول تماس میرود، نیروی ماورایی کنترل دستم را در اختیار میگیرد و گوشی را خیلی غم‌انگیزانه داخل جیبم میاندازد. درست مثل یک سمور آبی غمگین که به داخل تونل زیرزمینیش برمیگردد. نام این نیروی فضایی که مرا کنترل می‌کند چیست؟ برنامه من، فهرست وظایف من، زندگی من، زمان من، 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 من. بله، هیولای ترسناکی به نام من جلوی شکل‌گیری خیلی از دوستی‌ها و صحبت‌های دوستانه را می‌گیرد. بنابراین دفعه بعدی وقتی دوستی تماس می‌گیرد، تلفن را جواب دهید. گردن هیولایی به نام من را بشکنید. مواردی در فهرست شما هستند که هنوز کامل انجام نداده اید. بله، ایرادی ندارد. یک مکالمه دوستانه سطح خلاقیت و اشتیاق شما را بیشتر از نوشیدن 5 ردبول بالا می‌برد. 4. غرور دوستی‌ها را خراب می‌کند. یا حتی بدتر، من تماس تلفنی یکی از دوستان خوبم را رد می کنم فقط به خاطر اینکه نمی خواهم درباره زندگیم حرف بزنم. نمی خواهم 10 دقیقه درباره موانع و جزئیات موفقیت های نداشته ی ماه قبلی حرف بزنم، مخصوصا اگر بدانم که دوستم در آن سوی دیگر خط موفقیت های بیشتری نسبت به من کسب کرده است. خودم می دانم که خیلی وحشتناک است. فقط به خاطر اینکه نمی توانم بهتر از دوستانم باشم، نباید خودم را از آنها مخفی کنم. چرا نمیتوانیم دوست باشیم؟ دوست پیدا کردن و نگه داشتن دوستان در دهه 20 سالگی اراده میخواهد. بیایید این را یک جور چالش جمعی برای خودمان در نظر بگیریم و یک شانس دیگر به خودمان بدهیم و دوست پیدا بکنیم. خیلی رازهای مختلفی درباره دوست پیدا کردن و نگه داشتن روابط دوستانه در دهه 20 سالگی تعریف میکنه پل انگون در این کتاب، و این به نظر من اهمیت این موضوع رو نشون میده. خیلی از ماها اینقدر درگیر زندگی ماشینی شدیم، اینقدر درگیر کار و مسائل شخصیمون شدیم که دیگه یادمون رفته اصلا وقت گذروندن کنار یک دوست صمیمی چقدر میتونه حالمون رو بهتر بکنه. اصلا مگه ما نمیخوایم کار بکنیم، موفق بشیم، بهتر کنیم توی زندگی؟ این وقت گذاشتن کنار عزیزانمون به اندازه سطح انرژی ما رو بالا میبره که خیلی این کار رو برای ما راحت تر میکنه. شاید بازدهی ما رو چند برابر بکنه اوقات کیفی خوب گذروندن کنار دوستان صمیمی. بخش بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم، راز 71. دست روی دست نگذارید تا خدا همه کارها را برایتان راست و ریست کند. منتظر بودم تا کسی از غیب برایم نقشی در خور بنویسد که ارزش این همه صبر کردن را داشته باشد. اما فکر نکنم خدا دنبال بازیگر باشد. به نظرم دنبال نویسنده است. او از ما میخواهد یک صندلی برداریم، یک فنجان قهوه دستمان بگیریم و دست به قلم بشویم. او از ما میخواهد تا ساعت 3 صبح بیدار باشیم و در فرایند دردناک، دشوار و مسرت بخش نوشتن پیشنویس زندگی نقشی داشته باشیم. بعضی وقتها نوشتن داستان یک عمر وقت میبرد، ولی به نظرم خدا از ما میخواهد با این سوال مهم که پشت پرده ی هر داستان بی نظیری است روبرو شویم. شخصیت اصلی داستان واقعا چه چیزی میخواهد؟ من واقعا چه چیزی میخواهم؟ خدا از شما میخواهد که تکانی به خودتان بدهید و فصل بعدی داستان را تصور کنید. تازه کجای کارید؟ حتی میخواهد با او درباره اینکه بعداً باید چه اتفاقی بیفتد هم بحث کنید. زیرا شما به قدری درباره داستان به وجد آمده اید که نقشی در نگارش پیشنویس زندگی خودتان داشته باشید. فکر نکنم خدا از ما بخواهد با یک ظرف پاپ کورن به تماشای زندگی خودمان بنشینیم و بعداً شاکی شویم که چرا داستان طوری که فکر می‌کردیم پیش نرفت. به نظرم خدا از ما می‌خواهد در نوشتن این داستان لعنتی به او کمک کنیم. خدا منتظر ماست که صندلی را برداریم، کنارش بنشینیم، لبخند بزنیم و بپرسیم تو مرحله بعدی باید چیا بنویسم؟ میدونید اکثر ماها اعتقادمون یک اعتقاد منفعلانه است، انگار خیلی از مسائل زندگی فراتر از تصور و کنترل ما اتفاق میفته و من هیچ کارم، اگر اوضاع اونطور که باید پیش نرفته زندگی و اقبال برای من خوب نبوده، خدا برام نخواسته. اما خیلی از اوقات به قول پل خود ما هم نشستیم و فقط نگاه میکنیم، یه ظرف پوفیلا دستمون گرفتیم، فقط داریم انگار فیلم سینمایی میبینیم، کاری نمیکنیم، برنامه متفاوتی برای ادامه زندگیمون نداریم، در حالی که به قول یکی از دوستان من میگفت که شاید خدا برای نوشتن بقیه زندگیت به دستخط خودت نگاه کنه، انگار یک لوحی داریم که نگاه میکنه تو چی نوشتی که بقیهش رو بر همون اساس بنویسه، و این داستان هم میتونه به ما کمک بکنه. مورد بعدی راز 75 هست: مراقب آدمهایی باشید که شما رو با گفتن واقعیتها کیشومات میکنند. از اون رازهای خیلی ارزشمند و داستانهای متفاوت این کتابه. از این جور شطرنج بازهای حرفه‌ای همه جا هست، آنها خوششان میآید واقعیت‌های خودشان را به خوردتان بدهند، انگار دکتر هستند و این تنها نسخه ای است که باید برایتان تجویز شود. این جور آدم‌ها را میشناسید. وقتی درباره آرزوهای باشکوه و بزرگتان با آنها حرف میزنید، قبل از اینکه حرفتان را تمام کنید 1001 دلیل میتراشند که محال است آرزوهای شما به واقعیت تبدیل شوند. آنها سایه ترس ها و ناامیدی هایشان را روی شما می اندازند و اسم این کار را توصیه کردن می گذارند. خدا خیرشان بدهد، آنها سعی می کنند چشم گوشتان را با واقعیت باز کنند تا شما را از اشتباه کردن نجات دهند، خودشان که این طور می گویند. خب باز هم خدا خیرشان بدهد، چون بعضی وقتا تنها چیزهایی که ارزش دنبال کردن دارند چیزهایی هستند که فراتر از توانایی ما هستند و مسلماً برای رسیدن به آنها 100% اشتباهات فاحشی انجام خواهیم داد. نمیگویم مصلحت اندیشی نکنید، بعضی وقتها به عقل سلیم نیاز داریم، بعضی وقتها لازم است که یک آدم بزرگ برای ما ریش سفیدی کند، اما به این کار نمیگویند کیشومات شدن. خودتان میفهمید که کیشومات شدید. مثلا وقتی وسط مکالمه ای کنار میکشید و احساس میکنید که یک بازیکن هاکی 120 کیلویی اهل روسیه به نام پاول شما رو محکم به زمین کوبیده است. من به جای آدمی مثل پاول که کیشوماتم کند، کسی را میخواهم که تمام جنبه های دست نیافتنی آرزویم را درک کند و بگوید محشره، لعنتی، برو دنبالش. چی برای از دست دادن داری؟ هیچی. شما هیچ چیزی برای از دست دادن ندارید. آدم‌هایی که تو سرتان می‌زنند می‌خواهند شما را به این باور برسانند که نقشه‌هایتان نقشه بر آب می‌شود. راستش را بخواهید شاید گاهی هم حق با آنها باشد، اما معنای زندگی این نیست که شکست نخورید. وقتی درباره قله آرزوهایتان با بقیه حرف می‌زنید سیاست داشته باشید. اگر درباره آرزوهای بزرگتان با هر بنی بشری حرف بزنید تا تاییدشان کنند، آن وقت آرزوهایتان قبل از رسیدن به قله خرد و خمیر می شوند. شاید شما به تزریق واقعیت به مقدار زیاد نیاز ندارید. شما فقط به یک قاشق غذاخوری پر از واقعیتی خالصانه نیاز دارید که بر اساس آرزوها و دیدگاه‌های درونی خودتان باشد. شاید مقصد شما مهمتر از جایی است که در آن قرار دارید. واقعیت همان چیزی است که شما اسمش را واقعیت گذاشته اید. اگر واقعیت در نظر شما جایی غم زده و دور دست است که در آن فرصتها به خاک سیاه می نشینند، پس خودتان را آماده کنید تا کل عمرتان به تماشای فرصتهای دلانگیزی بنشینید که نفسهای آخرشان را می کشند. اگر واقعیت در نظر شما مکانی سرشار از فرصتهای باشکوه است که در باغهای بزرگ و مرموزش از میان درختهای آلو، انبه و توت فرنگی با میوه‌های آبدار عبور می‌کنید و در انتظار چیدن میوه‌هایش هستید، اگرچه در واقعیت چنین درختی وجود خارجی ندارد، پس به خدا قسم که قرار است فرصتها را دلوپی ببلید. شاید واقعیت چیزی است که ما انتخابش می‌کنیم. کدام واقعیت قرار است بیشتر واقعی باشد؟ من میخواهم میوه های درختان آلو، انبه و توت فرنگی را بالای قله گاز بزنم. راستش از شنیدن واقعیت هایی که به من میگوید به بنبست میرسم خسته شدم. این راز برای شما چطور بود؟ این درس رو چطور تجربهش کردید؟ من شخصا توی زندگیم خیلی باهاش برخورد داشتم. گاهی ما اینقدر مشتاقانه میایم آرزوها و خواسته هامون رو تعریف میکنیم برای دیگران و دیگران حالا ممکنه دلایل متفاوتی داشته باشه. نمیگم همه بدخواه ما هن. نه، خیلی ها هم هستن که صلاح ما رو میخوان ولی صلاح ما رو نمیدونند، چون که فکر میکنن زندگی باید خیلی محافظه کارانه پیش بره. خودشون هم سعی کردن خیلی آروم آروم قدم بردارن تا یه وقت شکست بزرگی نخورن. به ما هم توصیه میکنن که پامون رو از گلیممون فراتر نذاریم. ولی مگه ما میدونیم که گلیممون اندازش چقدره؟ میدونید بعضی وقتا به قول نویسنده ما بیشتر از این که به واقعیت نیاز داشته باشیم، به کسی که به ما این وعده رو بده که من در سختی‌ها کنارت هستم، اگر جایی نیاز به کمک داشتی من کنارتم. و میرسیم به درس آخری که میخوایم از این کتاب با هم بررسی بکنیم. تا اینجا با هم دیگه 10 درس رو پیش بردیم و اگر واسهتون جذاب و مفید بوده لطفاً در هر پلتفرمی که ما رو دنبال میکنید این مطلب رو لایک بکنید که به دوستان بیشتری نشون داده بشه، و اگر به این سبک محتوا علاقمند هستید لطفاً کانال ما رو سابسکرایب بکنید، چون از این دست مطالب زیاد واسهتون داریم و فکر میکنم خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. درس آخری که میخوایم از این کتاب با هم بررسی بکنیم درس 80 این کتابه. ازدواج هیچ یک از مشکلات شما را حل نمی کند. وقتی بزرگتر شدم آرزو می کردم که یک روز ازدواج کنم، چون دیگر هیچ وقت احساس تنهایی نمی کردم. مگر می شود هر شب کسی خانه تان بماند و احساس تنهایی بکنید؟ آرزو داشتم ازدواج کنم، چون دیگر نگران چربی های دور شکمم یا جولان آکنه ها نمی شدم. آرزو داشتم ازدواج کنم، چون دیگر نمیخواستم به تصویر زنها در مجلات زل بزنم. به نظرم آرزو داشتم پیتر پن باشم، چون میخواستم با تینکربل ازدواج کنم. همسرم گرد جادویی رویم بپاشد و من بدون هیچ قید و بندی پرواز کنم تا ابد. من همسرم را دوست دارم، ازدواج را هم دوست دارم، اما خیلی زود فهمیدم که ازدواج هیچ یک از مشکلات آدم را حل نمی کند. ازدواج یک ذره بین روی مشکلات آدم میگیرد. آدم که بزرگتر می شود دلواپسی ها، ترس ها، روابط بد، مشکلات با والدین و چیزهای دیگر را داخل چمدان هایش می ریزد و همه جا با خودش می برد. اگر تازه ازدواج کردید و در یک آپارتمان نقلی زندگی می کنید، بدانید که اینجا جایی برای نگهداری چمدان های قد و نیم قد نیست. همین الان از شر این چمدان ها خلاص شد. خب دوستان عزیزم، امروز با همدیگه کتاب 101 راز برای دهه 20 سالگی رو با هم بررسی کردیم و 10 درس از این کتاب رو با همدیگه خوندیم. امیدوارم به شما کمک کرده باشه، مفید واقع شده باشه. من این کتاب رو به رفقایی که به تازگی وارد دهه 20 سالگی شدند، مثلا حالا از 18-19 ساله ها تا 21-22 ساله ها شدیداً توصیه میکنم. به نظرم حتما باید بخوننش. ولی به خیلی از کسانی که توی سنین بالاتر هستن، 25-6 سالن، حتی 28-9 سالن، ولی هنوز با این فضا سازگار نشدن، هنوز احساس میکنن که انگار گوشه رینگ زندگی افتادن و فقط دارن مشت میخورن و بسیار آسیب پذیرن، ولی از همونجا میبینن که بقیه انگار خیلی موفق، خفن و درجه یک دارن پیش میرن، توصیه میکنم. به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه، خیلی احساس تنها نبودن به ما دست میده. من خودم اولین بار که این کتاب و نوشته های نویسنده این کتاب رو خوندم احساس کردم که آره، انگار من واقعا تنها نیستم. احساس کردم این مسائلی که من این روزها دارم باهاش دست و پنجه نرم می‌کنم خاص من نیست، ذات زندگیه که تو این مرحله این اتفاقها بیفته. من 10 راز از این کتاب رو انتخاب کردم، کاملا هم سلیقه ای عمل کردم، بر اساس چیزی که خودم ارتباط گرفتم سعی کردم اون 10 درس رو انتخاب بکنم. درس های خیلی کاربردی مفید دیگه هم توی این کتاب هست. اینطوری نیست که شما بهترین هاش رو شنیده باشید. من خودم کار خیلی سختی داشتم برای انتخابش. به نظرم جا داشت حداقل درباره 30-40 تا از این 101 راز با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی خب باید در حوصله جمع هم بگنجه و میخواستم کوتاه باشه که بتونیم نهایت استفاده رو ببریم. خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیزم که تا پایان این قسمت با من همراه شدید. امروز درباره کتاب 101 راز برای دهه 20 سالگی صحبت کردیم و درس های از این کتاب رو با همدیگه خوندیم. امیدوارم واسه شما مفید و کمک کننده بوده باشه. اگر دوستی دارید که توی دهه 20 و چند سالگیه و میدونید که این مطلب میتونه بهش کمک بکنه، لطفاً باهاش به اشتراک بگذارید، چون تنها راهی که ما میتونیم یک جامعه آگاه تر داشته باشیم اینه که مطالب ارزشمند و خاصی که میبینیم رو با عزیزانمون هم به اشتراک بگذاریم که اونها هم آگاه بشن و منفعتش مستقیم به خود ما میرسه. و اگر خودتون هم با این مطالب احساس نزدیکی میکنید و دوست دارید که درس‌های بیشتری از این جنس بشنوید، لطفاً در هر پلتفرمی که ما رو دنبال میکنید کانال ما رو سابسکرایب بکنید تا مطالب بیشتری به شما نشون داده بشه. خیلی ممنونم که با من همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید.